بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین منهومان لا یشبعان طالب علم و طالب دنیا. از نهج البلاغه، از فرمایشات امیر المؤمنین علیه السلام. متن را دقت بفرمایید آقا. و بعد فهذا غایت و تهذیب الکلام فی تحریر المنطق والکلام و تقریب المرام من تقریر عقائد الاسلام جعلته تبصره لمن حاول التبصر لدى الافهام و تذکرتن لمن اراد ان یتذکر من ذو الافهام. والکلام هو العلم الباحث عن احوال المبدا والمعاد على نهج قانون الاسلام قوله و تقریب المرام بالجر عطف على التهذیب ای هازا غایت و تقریب المقصوده الى التبایع والافهام ولحمل اما على طریق المبالغه او التقدیر هازا مقربون غایت التقریب قوله من تقریر عقائد الاسلام بیان للمرام والاضافه فی عقائد الاسلام بیانیتون ان کان الاسلام عبارتن عن نفس الاعتقادات و ان کان عبارتن عن مجموع الاقرار باللسان و تصدیق بالجنان و العمل بالارکان او کان عبارتن عن مجرد الاقرار باللسان فالاضافت لامیتون. ایشان فرمودن و بعد فهازا غایت و تهذیب الکلام فی تحریر المنطق والکلام. خلاصه فهازا که مشارون الیه هازا هم امر مرتب حاضر اندزین هست، این خلاصه غایت و تهذیب الکلام. اون وقت فی تحریر المنطق والکلام سر این هم که بیان نفرمودن نگفتن و لفظ تحریر را به کار بردن به خاطر خصوصیتی است که در لفظ تحریر هست، چون تحریر اخص از بیانه، به خاطر این که تحریر به بیانی گفته میشه که خالی از حشو و زوائد باشه. حالا از این فی تحریر المنطق والکلام فهمیده میشه که کتاب ایشون دو قسمه. قسم اولش در علم منطق، چنانچه بعدن هم خواهند گفت القسم الاول فی المنطق مقدمتون، و قسم دومم در علم کلام هست که دیگه حالا همراه با این چاپ نشده و فعلا اینی که درش هستیم این دیباچه ای هست بر هر دو قسم کتاب ایشون. پس بنابراین و بعد فهازا غایت و تهذیب الکلام فی تحریر المنطق والکلام در دو علم نوشته شده کتاب ایشون، یکی علم منطق و دیگری علم کلام. حالا علم منطق را محشی علیه الرحمه تعریف فرمودن به این که علم منطق آلتون قانونیتون تعصم و مراعاتها از ذهنه عن الخطأ فی الفکر. حالا بعضی اشکال کردن که اصلا منطق علم هست یا علم نیست، اون عرض میکنم دیگه در جای خودش و اینجا جاش نیست، ولی اجالتا منطقم علمی هست و کتاب ایشون هم در دو تا علم نوشته شده، یکی علم منطق و یکی علم کلام. علم منطق را محشی علیه الرحمه معنا فرمودن. مرحوم حاجی سبزواری هم در منظومه منطقشون میفرمایند که خلاصه قانون عالی تقی یا یقی رعایته ان خطأ الفکره و هازا غایته. خلاصه این تعریف منطق که روشن شد. حالا علم کلام چه هست؟ باز محشی علم کلام را میخوان تعریف بفرماین که علم کلام چه هست. میفرماین که والکلامه هو العلم الباحث عن احوال المبدأ والمعاد على نهج قانون الاسلام.
می‌فرمایند علم کلام علمی است که بحث می‌کنه از احوال مبدأ تبارک و تعالی و تقدس و معاد بر طبق قانون اسلام، بر طریقه قانون اسلام. عرض می‌کنم دو تا علم هست آقا که اینها از احوال مبدأ تبارک و تعالی و معاد بحث می‌کنن، یکی علم حکمت و فلسفه و یکی هم علم کلام. این دو تا علم از احوال مبدأ و معاد بحث می‌کنن، الا اینکه این تا اینجا که هو العلم الباحث و عن احوال المبدأ والمعاد، مثلا به منزله جنس که خب علم حکمت هم شامل میشه، چون علم حکمت هم اجالتا از احوال مبدأ و معاد بحث میکنه، اما علا نهج قانون الاسلام به منزله فصل میشه برای بیرون رفتن علم حکمت و فلسفه از این تعریف. چرا؟ چون در علم کلام که از احوال مبدأ و معاد بحث میکنه معتبر هست موافقت با قانون اسلام، با قوانین اسلام اصلا درش معتبر هست که باید طبق قوانین اسلام باشه، مطابق با قوانین اسلام باشه. اما در علم حکمت و فلسفه این اعتبار نیست، یعنی در علم حکمت و فلسفه معتبر نیست که حتما موافق با قانون اسلام باشه، دقت بفرمایید، بلکه اون چه در علم حکمت و فلسفه معتبر است این است که موافق با حکم عقل باشه، معتبر این معتبر است، موافقت با حکم عقل، نه موافقت با قانون اسلام. البته در علم حکمت و فلسفه هم عدم موافقت با قانون اسلام معتبر نشده که منجر بشه به انحراف و کفر حکیم، نه، موافقت با قانون اسلام معتبر نشده، ولی نه معناش این نیست که عدم موافقت با قانون اسلام یعنی مخالفت با قانون اسلام درش معتبره، نه، موافقت با قانون اسلام درش معتبر نشده. اونی که درش معتبر هست موافقت با قانون عقله، موافقت با حکم عقله. پس بنابراین در علم کلام معتبر هست موافقت با قانون اسلام، اما در علم حکمت معتبر نشده موافقت با قانون اسلام. البته به عنوان عدم الاعتبار، لاعتبار العدم، یعنی معتبر نشده موافقت با قانون اسلام، نه که عدم موافقت با قانون اسلام در علم حکمت معتبر باشه که منجر بشه به انحراف و کفر حکیم. به خاطر این که عدم و اعتبار شی لیس به اعتبار عدمه، عدم اعتبار شی که اعتبار عدم شی نیست، یه چیزی معتبر نیست اما عدمش که دیگه معتبر نکردن. پس بنابراین در علم حکمت عرض میکنم اعتبار با قانون اسلام، موافقت با قانون اسلام درش اعتبار نشده، اونی که درش معتبر هست موافقت با حکم عقله. اما این به این معنا نیست که در علم حکمت مخالفت با قانون اسلام درش معتبر باشه، عدم موافقت با قانون اسلام درش معتبر باشه که منجر بشه به کفر و انحراف حکیم. پس بنابراین این علا نهج قانون الاسلام عرض می کنم که این به منزله فصلی هست برای بیرون بردن علم حکمت و فلسفه از تعریفی که برای علم کلام محشی علیه الرحمه فرمودن. حالا علم حکمت چه هست؟ اون دیگه در جای خودش عرض می کنم که دو تا تعریف کردن براش. بعضی گفتن حکمت هیل علم به احوال اعیان الموجودات علا ماهی علیها به قدر طاقت البشریه. علم حکمت عبارت است از علم به احوال حقایق موجودات علا ماهی علیها، بر همون جوری که در واقع هستن، به قدر طاقت البشریه. البته طاقت بشر محدوده به اون اندازه که بتونه. بعضی هم گفتن که حکمت را مثلا اینجوری تعریف کردن به اینکه سیرورت الانسان عالما عقلیا مزاحیا للعالم العینی. حکمت خلاصه این هست که انسان یه عالم عقلی میشه مشابه با عالم عینی و خارجی. هر آن کس ز دانش برد توشه ای، جهانی است بنشسته در گوشه ای. که حالا اینها در جای خودش حکمت را تقسیم میکنند به نظری و عملی. حکمت نظری را به الهی، به ریاضی، به طبیعی. ریاضیاتش به چهار قسم: هندسه و هیئت و حساب و موسیقی. و عرض میکنم که علم حکمت عملی هم تقسیم میشه باز او خودش به تهذیب اخلاق و سیاست مدن و تدبیر منزل. تهذیب اخلاق هم باز تقسیماتی پیدا میکنه و خلاصه تجلیه و تخلیه و تحلیه و فنا، فنا هم محو و تمس و محق، خلاصه فنای افعالی و صفاتی و ذاتی که اینا در جای خودش. پس بنابراین علی نهج قانون الاسلام به منزله فصل در این تعریفه که یعنی علم حکمت و فلسفه رو از این تعریف بیرون ببره. اما هو العلم الباحث و عن احوال المبدع والمعاد، ای به منزله جنسه، چون دو تا علمه که از احوال مبدع تبارک و تعالی و تقدس و معاد بحث میکنن، یکی علم حکمت و فلسفه و یکی هم علم کلام، که اینم حالا فرقشون رو عرض کردیم. حالا علم کلام رو چرا علم کلام گفتن؟ یا به خاطر این است که در عنوان مباحثشون مثلا میگفتن که الکلام فی کذا و کذا، مثلا بحث ما در اینه مثلا، یا به خاطر اینه که عنوان مباحثشون این بوده لذا این علم را علم کلام گفتن، یا به خاطر این است که یکی از بحث هایی که مشهور بوده بین متکلمین و خیلی سرش نزاع داشتن و جنجال برانگیز بوده، بحث در کلام حق تبارک و تعالی بوده که این چه هست مثلا در ماهیت کلام حق و در اثباتش و چه و اینها، یکی از بحث های علم کلام بوده لذا مثلا علم کلام را به این نام نامیدن، به کلام نامیدن. یا به خاطر این است که علم کلام خلاصه باعث میشه که انسان قدرت بر کلام در تحقیق شرعیات و الزام و خصوم و دشمنان مثلا پیدا میکنه، یا وجوه دیگری. حالا بعدیشون میفرمان و بعد فهازا غایت و تهذیب الکلام فی تحریر المنطق و الکلام و تقریب المرام. این تقریب عطف است به تهذیب. و بعد فهازا غایت و تهذیب الکلام، این و تقریب المرام که مرام هم به معنی مقصوده، و تقریب المرام عرض میکنم تقریب عطف است بر تهذیب. حالا وقتی عطف شد بر تهذیب، اون کلمه غایت هم بر سر این تقریب هم در میاد، اینجوری میشه دیگه، میشه فهازا یا هازا غایت و تقریب المرام، اینجوری میشه دیگه. وقتی تقریب عطف شد بر تهذیب، همون غایتی که بر سر کلمه تهذیب بود بر سر کلمه تقریب هم در میاد. تقریب عطف بر تهذیب میشه فهازا غایت و تهذیب از تقریب المرام، مرام به معنی مقصوده. باز همون اشکالی که در تهذیب بود در تقریب هم پیش میاد و اون اشکال حمل مصدر بر ذات باشه. گفته میشه هازا اسم ذات، تقریب مصدر است و اسم معنا. ای چطور تقریب هازا غایت و تقریب المرام؟ عرض میکنم ای چجوری هست مثلا حمل میشه مصدری که تقریب باشه بر ذاتی که هازا باشه. باز اگر اشکال بشه که آخه علی الظاهر غایت خبره و بعد فهازا غایت و تقریب المرام، شما چطور دارین میگین تقریب حمل شده بر هازا؟ غایت که علی الظاهر خبره، همونی که دیروز گفته شد امروز هم گفته میشه که غایت از کلماتی است که قائم مقام مضاف الیه خودش میشه در اعراب، و اعراب کلمه غایت در حقیقت مال مضاف الیهش هست. مثل این که وقتی گفته میشه ادبته غایت الادب، اونی که مفعول مطلق هست در حقیقت کلمه ادب هست که این غایت نیابت کرده از این مفعول مطلقی که ادب باشه در نسب، نسبش را گرفته. پس بنابراین برگشت این حرف به این معنا میشه که وهازا غایت و تقریب المرام حمل شده باشه تقریبی که مستره بر اسم ذاتی که هازا باشه، و حمل مستر بر ذات درست نیست. و هر جا که حمل مستر بر ذات پیش بیاد، ما ناچاریم که یکی از اون چند توجیهی که بارها عرض شده اونها عرض میکنم اونها رو پیشه خودمون کنیم، یکی از اون چند توجیه رو بپذیریم. حالا هم در اینجا که تقریب حمل شده بر هازا، حمل مصدر بر ذات، یا میگیم که مجاز در اسناد قائل میشیم، مجاز عقلی، میگیم این تقریب که حمل شده بر هازا، این مصدر که حمل شده بر ذات به خاطر مبالغه است. از بس این کلام ما و این کتاب ما مقرب مقصود و مرام هست، نزدیک کننده مقصود ما هست به فهمها، لذا که انه این تقریب شده که تقریب را آمدیم حمل کردیم بر هازا که اسم ذات مبالغتن مثل زیدون عدلو. یه توجیه دیگر این است برای اینجا که حمل مصدر بر ذات شده، که بگیم در اینجا بیم مجاز در حذف قائل بشیم. حالا مجاز در حذف هم دو جور گفتن، مثل همون دیروزی که در تهذیب گفتیم. یکی این که آمدن گفتن اصلش این بوده، هذا الکلام مقرب غایت التقریب، اینجوری بوده. مجاز در حذف برای اینکه حمل مصدر بر ذات شده بگیم مجاز در حذفه، و مجاز در حذف رو اینجوری بگیم چنانچه مشابهش دیروز در کلمه تهذیب بود، بگیم تقدیر اینجوری بوده، هذا الکلام مقرب غایت التقریب. هذا الکلام مبتدا، مقرب خبرش، غایت التقریب هم مفعول مطلق، که در حقیقت تقریب مفعول مطلقه، اما این غایت نیابت کرده، عرض میکنم که از این مفعول مطلق در نصب. خب حالا چه شده؟ مقربونی که خبر هست حذف شده، غایت التقریب آمده جای این مقربون نشسته. مجاز در حذف نظر مبارک آقایون هست دیروز دیگه، یه کلمه زیاد بشه در کلام یا حذف بشه، اعراب یه کلمه دیگری تغییر کنه و اون حرفایی که زده میشد، زیدون زو عدلن که مثلا مجاز در حذفه، ای زیدون عدلن چطور مجاز در حذفه؟ زو که خبر بوده حذف شده و عدل آمده جای زو نشسته و اعراب رفع او را پذیرفته و شده زیدون عدلن، با اینکه اصل اعرابش جر بوده، زیدون زو عدلن. اینجا هم همینجور، این مقربونی که خبر حذف شده، غایت التقریبی که مفعول مطلقه آمده جای خبر نشسته، بعد اعراب خبر هم پذیرفته، اینجوری شده غایت التقریب. خب شد چه؟ شد هذا الکلام غایت التقریب. بعد الف لام التقریب حذف شده، عوض از این الف لام التقریب یک کلمه مرامی، المرام، به عنوان مضاف الیه تقریب آوردیم که بشه غایت التقریب بالمرام. چرا این را عوض از اون الف و لام آوردیم؟ ضمناً تا اینکه رعایت سجع هم بشه، رعایت هم وزنی در نثر و در کلام مصنف هم بشه، که مصنف گفت و بعد فهازا غایت و تهذیب الکلام با میم ختم شد و تقریب المرام من تقریر عقاید الاسلام، اینها همه مثلا با میم ختم میشه و یه وزنی در این مثلا نثر هست که سجع هم در لغت به معنی خوندن کبوتر هست و در اصطلاح هم اجالتا حالا همین هم وزنی و اینها در کلماتی که در یه نثری مثلا هست، نثر هم در مقابل نثر. خب حالا شد چه؟ شد هذا الکلام غایت، شد هذا الکلام غایت و تقریب المرام، اینجوری شد دیگه. خب او کلام هم که عرض میکنم صفت یا عطف بیان برای هازا هست، دیروز تکلیفش روشن شد. چرا؟ چون در و بعد فهازا غایت و تهذیب الکلام گفتیم، این کلامی که به عنوان مضاف الیه تهذیب آوردیم دیگه با وجود این، او کلامی هم که صفت و اسم اشاره برای هازا بود، هازا الکلام، او رو دیگه حذفش کردیم. خب من چه؟ من همین که خلاصه و هازا یا فهازا غایت و تقریب المرام. این مجاز در حذف را اینجوری بگیم برای حمل مصدر بر ذات، یا بگیم که مجاز در حذف را اینجوری بگیم، بگیم این غایت و تقریب المرام بوده، زو غایت تقریب المرام، یه زو مثلا بر سر غایت و اینها عرض میکنم که چیز بکنیم، چون غایت هم اجالتا حالا اونم مصدر هست، چون یکی از چیزهایی که مضاف از مضافون الیه کسب میکنه مصدریته. خب حالا زو غایت تهذیب الکلام اینجوری بگیم مثلا، عرض میکنم اینم یه راه. راه دیگر این است که مجاز در کلمه قائل بشیم، بگیم این تقریب المرام، این تقریبی که مصدر دن اینجا و حمل شده بر اسم ذاتی که آزا باشه، این به معنی اسم فاعلی است که مقرب باشه، یعنی این کلام ما خلاصه یا این کتاب ما مثلا، این نزدیک کننده است مقصود را به افهام و فهم ها و تبایع، بگیم مجاز در کلمه. این سه توجیه. توجیه چهارم بگیم که این غایت التقریب عرض نه این سه تا توجیه، پس بنابراین مجاز در اسناد، مجاز در حذف که اونم دو جور تقریر میشد بیان میشد، و مجاز در کلمه. خب حالا میگن و بعد فهذا غایت تهذیب الکلام فی تحریر المنطق والکلام و تقریب المرام من تقریر عقاید الاسلام. حالا این مرام ما چه هست؟ میخواد بیانش کنه این مرام ما چه هست؟ این مقصود ما چه هست؟ که این کتاب ما و کلام ما نزدیک میکنه این مقصود را به افهام و تبایع، به فهم ها. مرام و مقصود ما چه هست؟ میفرماین من تقریر عقاید الاسلام، مقصود ما بیان از این معنا هست، توضیح و تقریر عقاید اسلامی، این مرام و مقصود ماست که این کتاب و این کلام خلاصه این مرام و مقصود ما را به افهام و طبایع نزدیک میکنه. بعد حالا این اضافه عقاید به اسلام، عرض میکنم که این چه نوع اضافه است؟ اضافه یا اضافه لفظیه هست و یا اضافه معنویه است. اضافه لفظیه اضافه وصف است به سوی معمول خودش، در صورتی که وصف به معنای زمان حال یا استقبال باشه. این اضافه لفظیه، اضافه وصف به معمولش. اضافه معنوی هم در غیر این صورته، که اون وقت اضافه معنویه یا من بر سر مضاف الیه در تقدیره، یا لام بر سر مضاف الیه در تقدیره، یا فی بر سر مضاف الیه در تقدیره. یکی از این ستا در اضافه معنویه هست. کجا من در تقدیره؟ وقتی که مضاف الیه جنس برای مضاف باشه، مثل خاتم و فزتن، که خاتمون من فزتن، که یه فزه‌ای که مضاف الیه باشه جنس برای خاتمه، اینجا من. این اضافه اضافه من هست. در کجا؟ لام در تقدیر هست، جایی که بین مضاف و مضاف الیه تباین باشه، اینا متباین باشن، دو چیز باشن، تباین باشه بینشون، اینجا لام در تقدیره. مثل غلام و زیدن، خب بین غلام و زید تباینه، اینجا غلامون لزیدن، لام بر سر مضاف الیه در تقدیره. کجا فی در تقدیره؟ جایی که مضاف الیه ظرف برای مضاف باشه، مثل مکر لیل که هست مکر فی لیل، اینجا هم عرض میکنم فی در تقدیره. خب حالا ببینیم این عقاید الاسلام این چه هست؟ این من در تقدیره بر سر مضاف الیه که اسلام باشه تا بشه اضافه بیانیه، یا لام در تقدیره بر سر اسلامی که مضاف الیه باشه تا بشه اضافه لامیه، این چه جوری هست؟ میفرماین محشی علیه الرحمه تا ما چه جور اسلام را تعریف بکنیم. سه تا تعریف برای اسلام کردن تا ببینیم چجوری اسلام را تعریف کنیم، تا بعد بگیم اینجا من در تقدیره یا لام در تقدیره. عرض میکنم یه تعریف برای اسلام که کردن، گفتن اسلام عبارت است از صرف اعتقاد، تنها همون اعتقادی که انسان داره این اسلامه. بعضی اینجوری تعریف کردن. بعضی هم گفتن نه، اسلام عبارت است از مجموع اقرار به لسان و عمل به ارکان و محبت به جنان، مجموع اینها اسلامه. این دو تا تفسیر. تفسیر سومی هم این است که اسلام عبارت است از فقط اقرار به لسان. این سه تا تفسیر. بنابر تفسیر اولی اضافه اضافه بیانیه است، من در تقدیره. چرا؟ به خاطر این که ما میگیم اسلام عبارت است از همون اعتقاد، همون اعتقادی که به جنان و قلب انسان داره. خب این اضافه عرض میکنم عقاید به اسلام این چجوری هست؟ اسلام هم همون عقایده و اینم که عقاید هم که مضافه، اینجا من در تقدیر اضافه بیانیه. اسلام هم مثلا بیان از همون عقاید هست. و اگر که اون دوتا تفسیر دیگر را برای اسلام بگیریم، بگیم که چه؟ بگیم اسلام عبارت است از مجموع اقرار به لسان و محبت به جنان و عمل به ارکان و اعضا و جواری، در اینجا لام در تقدیر بر سر مضاف الیه، چون دیگه متباین میشن. آخه عقاید این غیر از مجموع اقرار به لسان و عمل به ارکان و محبت به جنان هست، متباین میشن. بر سر مضاف الیه که اسلام باشه لام در تقدیره. و اگر تفسیر سومی را بگیریم، تفسیر سومی و اون این که اسلام عبارت است از مجرد اقرار به لسان، بازم تباین هست بین اقرار به لسانی که معنای اسلامه که مضاف الیه و بین عقایدی که مضافه، اینجا هم لام بر سر مضاف الیه در تقدیره. پس اجالتا یا اضافه در اینجا بیانیه است، من در تقدیره در صورت تفسیر اولی اسلام، و یا اضافه اضافه لامیه است، لام در تقدیره در صورت تفسیر دومی و سومی برای اسلام. اجالتا در اینجا فی در تقدیر نیست، چون که مضاف الیه ظرف برای مضاف در اینجا نیست. بعد حالا عرض میکنم که جنانم که معناش روشنه، ارکان عبارت است از اعضا و جواره، لسانم که معناش روشنه، عرض میکنم جنانم که به فتح جیم باشه عبارت است از قلب و دل، بله، از شبنم عشق خاک آدم گل شد، صد فتنه و شور در جهان حاصل شد، صد نشتر عشق بر رگ روح زدن، یک قطره خون چکید و نامش دل شد. جنان به فتح جیم عبارت است از دل، عبارت است از قلب. عرض میکنم که حالا بعدیشون میگن و بعد فهازا غایت و تهذیب الکلام فی تحریر المنطق و الکلام و تقریب المرام من تقریر عقاید الاسلام، که مرام و مقصود ما هم که مخواییم به افهام و تبایع نزدیکش کنیم، بیان است از توضیح عقاید اسلام و تقریب المرام من تقریر عقاید الاسلام جعلته تبصرتن. خلاصه این کلاممون ره، این کتابمون ره ما قرار دادیم تبصره. جعله به چهار جور استعمال میشه. یک وقت جعله از افعال مقاربه هست، مثل جعل زیدون یک توبو، اینجا از افعال مقاربه هست. یک وقت هست جعله به معنای خلقه هست که در این صورت یک مفعولی هست، مثل و خلق از، اگر درست بخونیم آیه قرآن را، و خلق از سماوات والارض و جع و خلق از سماوات والارض، یا و خلق الله السماوات والارض و جعل از ظلمات و نور، اینجا جعله به معنای خلقه هست و یک مفعول هم گرفته. عرض میکنم اینم استعمال دوم جعله. گاهی استعمال سوم، گاهی جعله به معنای اعتقده هست که در این صورت از افعال قلوبه، مثل باز آیه شریفه که حالا باز اگر درست بخونیم که و جعل الملائکته الذین هم عباد الرحمن اناسا، ملائکه یه مفعول جعلو هست، در اینجا جعلو معنی اعتقدو و از افعال قلوبه، اناسا هم مفعول دومش هست. اینم حالا یک. استعمال چهارمی جعله و معنای چهارمی جعله، جعله به معنای سیره میاد با سات سیره، که در این صورت هم دو مفعولی است، اما از افعال قلوب دیگه نیستا، در این صورت هم دو مفعولی هست و دو تا مفعولش هم در اصل مبتدا و خبر بودن، و اینجا که مصنف میگه جعلته تبصرتن از همین نوع چهارمی هست. جعله به معنای، یعنی جعلتو سیرتو، جعله به معنای سیره هست که دو تا مفعول هم میگیره، اما دیگه در این صورت از افعال قلوب نیست و دو تا مفعولش هم در اصل مبتدا و خبر بودن. خب حالا جعلتو تبصرتن، قرار دادم عرض میکنم این کتابم را، این کلام را تبصرتن. خب حالا جعلتو، این کلام و این کتاب تبصره هست، عرض میکنم این دوتا مفعولش، یکی های جعلتهو، یکی هم تبصرتن. خود دوتا مفعول جعله در این صورت که عرض کردیم که در اصل مبتدا و خبر بودن، باز لازم میاد حمل خبری که مصدره بر ذاتی که مبتدا هست. جعلتهو تبصرتن، یه مفعولش اون های جعلتهو، یه مفعولش هم تبصرتن. تبصرتن هم که مصدره بر وزن تفعله، مصدر باب تفعیله. خب دوتا مفعولش هم که در اصل مبتدا و خبر بودن، لازم میاد حمل مصدر بر ذات. باز اینجا چی کار کنیم؟ جعلته تبصرتن، این کتاب ما، این کلام ما مبصره، بینا کننده است، نه که تبصره باشه، بینا گردوندن و اینها مثلا. این حمله مصدر بر ذات لازم میاد. یکی از این چهار توجیه را باید در اینجا بکنیم در حمله مصدر بر ذات. توجیه اولی این است که بگیم اینجا حمله مصدر بر ذات شده مبالغتن مثلا، یکی این توجیه که از بس این کتاب مبصر است و بینا کننده است که انه این تبصره است مثلا، یکی این توجیه. یکی بیم پس بنابراین این مجاز در اسناد و مجاز عقلی. یکی این که بیم بگیم که تبصره، عرض میکنم مجاز در حذف قائل بشیم، بگیم بوده جعلته زا تبصرتن، این زا مثلا حذف شده، این زا بر سر تبصره بوده. خب پس بنابراین عرض میکنم در اینجا مجاز در حذف. سومین توجیه این است که بیایم مجاز در کلمه قائل بشیم، بگیم تبصره به معنی مبصر اسم فاعله، جعلته تبصرتن یعنی جعلته مبصرن، این کتاب را من قرار دادم مبصر و بینا کننده. توجیه چهارمی این است که بگیم که این تبصرتن مفعول مطلق است برای مفعول دوم جعله، که او مفعول دوم جعله محذوفه، یعنی تقدیر این بوده جعلته مبصرن تبصرتن، مفعول اول جعلته، جعلتو های جعلته، مفعول دومش مبصرن، اون وقت این تبصرتن مفعول مطلق بوده برای این مبصرنی که مفعول دوم هست و حذف شده. اینجوری بگیم که پس بنابراین مفعول دوم برای جعلتو محذوفه. یکی از این چند کار رو باید بکنید. جعلتو تبصرتن لمن ها ولد تبصره لدل افهام، قرار دادم این کتاب را، این کلام را تبصره بینا کننده مبصر، در صورت که مجاز در کلمه باشه که تبصره معنی مبصر باشه، مبصر قرار دادم برای که لمن حاوله. حاوله به معنی اراده هست، به معنی قصده هست. عرض میکنم که لدا هم که ظرف هست به معنای انده هست، به معنای حینه هست، حینه انده اینجوری. لدا الافهام، قرار دادم این کتاب را تبصرتن یعنی مبصرن بینا کننده، برای که لمن حاوله یعنی لمن اراده، لمن قصده برای کسی که اراده بکنه اون کس، قصد بکنه اون کس. چرا قصد بکنه و اراده بکنه؟ ات تبصر بینایی را کی لدل افهام یعنی هین الافهام. حالا افهام مصدر باب افعال است، مصدر افهمه است. افهمه خب یه مفعول میخواد، یه مفعول میگیره، اینم مصدر باب افعاله. پس بنابراین در اینجا هم افهام یه فاعل میخواد و یه مفعول. ببینیم فاعل و مفعولش چی است. افهام، افهام کی؟ کیرا. یه فاعل میخواد یه مفعول، مصدر باب افعاله، مصدر افهمه است. ایشان معشی علیه الرحمه دو تا احتمال میدن. یه احتمال این است که بیایم بگیم که فاعل افهام کلمه غیره و مفعول افهام ضمیری است که برمیگرده به اون من، لمن حاوله، به اون من برمیگرده. ضمیر مفعول، عرض میکنم که افهام یه ضمیری است که برمیگرده به اون من، لمن حاوله. یعنی لدل افهام معناش این میشه، یعنی هین تفهیم الغیر ایاهو. اینجوری میشه دیگه که فاعل کلمه غیر باشه برای افهام، مفعولم ضمیری باشه که برمیگرده به لمن اراده، به من، من حاوله، من اراده. که لدل افهام یعنی اند تفهیم الغیر ایاهو. وقت معنا چی میشه؟ دقت بفرمایید. جعلته، قرار دادم من این کتاب را، تبصره یعنی مبصر بینا کننده، مبصر قرار دادم برای که لمن حاوله، برای کسی که اراده کنه بینایی را، اراده کنه بینایی را. که هین تفهیم غیر اون کس را، یعنی هینی که غیر یعنی معلم، هینی که معلم عرض میکنم تفهیم میخواد بکنه و تفهیم میکنه ایاهو، یعنی اون کس را، همون کسی که اراده کرده تبصر را. که در این صورت دیگه جعلته تبصرتن معناش مناسبه با متعلم میشه، یعنی این کتاب را من تبصره و مبصر و بینا کننده برای متعلمین قرار دادم. اینجوری میشه دیگه، چون میشه جعلته تبصرتن، این کتاب را مبصر قرار دادم برای کسی که اراده کنه تبصر بینایی را، که هین تفهیم غیر یعنی معلم اون کس را. ضمیر به اون من حاوله برمیگرده، اون کسی که اراده کرده بینایی را، یعنی متعلم. معنا مناسب با متعلم میشه، یعنی کتابم را جعلته تبصرتن، قرار دادم مبصر و بینا کننده برای خیلی متعلمین. مطالب ادبی هست دیگه، خسته کننده هم هست، آقایون پژمرده هستن. عرض میکنم جعلته تبصرتن. خب یا این که عرض میکنم در اینجا افهام، احتمال دومی اینه، بیایم بگیم که افهام اینجا فاعلش ضمیری است که برمیگرده به من حاوله و مفعولش کلمه غیره. اینجوری فاعلش ضمیری است که برمیگرده به من حاوله، مفعولش کلمه غیره. لدل افهام یعنی چی؟ یعنی اند تفهیمهی، عرض میکنیم للغیر، اینجوری مثلا. یعنی چه؟ وقت این جلتو تبصرتن دیگه با معلم مناسبت پیدا میکنه، یعنی این که قرار دادم این کتاب را مبصر و بینا کننده برای که، برای کسی که اراده بکنه بینایی را. کی اراده بکنه؟ لدل افهام یعنی اند تفهیمهی للغیر، وقتی که میخواد تفهیم بکنه اون کس، همون من حاوله، اون کسی که اراده کرده بینایی را، وقتی که میخواد تفهیم بکنه به غیر خودش یعنی معلم. وقت جعلته تبصرتن یعنی کتابم را من مبصر و بینا کننده و اینها برای معلم قرار دادم. معنا مناسبت با معلم پیدا میکنه. جعلته تبصرتن لمن حاوله تبصر لدل افهام و تذکرتن لمن اراد ان یتذکر من ذوی الافهام. تذکر آقا اتفس بر چه؟ بر تبصره. همون حرفایی که در تبصره بود، خب اینم باز میشه مفعول دوم. مفعول دوتا مفعول جعلم در اینجا در اصل مبتدا و خبر بودن، لازم میاد حمل مصدر بر ذات. جعل تو تذکرتن میشه دیگه اینجوری. حالا باید یکی از اون چهار کار را کرد، یا این که گفت تذکره در اینجا به معنای مذکرن هست که اسم فاعله و مجازه در کلمه قائل بشیم، یا بگیم تذکرتن در اینجا عرض میکنم مجازه در اسناده و مبالغتن حمل شده، از بس که خلاصه مذکر هست، از بس که مذکر است این کتاب که انه این تذکره شده. عرض میکنم که یا باید مجاز چه قائل بشیم؟ مجاز در حذف قائل بشیم. عرض میکنم که بگیم چه بوده؟ ذات تذکرتن بوده، جعلته ذات تذکرتن، یا اینجوری. یا همین که باید بگیم این تذکرتنی که مصدره مفعول مطلق است برای یه مذکرنی که محذوفه و اون مذکرن مفعول دومه برای جعلته است، جعلته مذکرن تذکرتن، اینجوری او مفعول دوم هم حذف شده تا حمل مصدر بر ذات لازم نیاد. او حرفا در تذکره هم هست. خب حالا تذکرتن لمن اراد ان یتذکر من ذوی الافهام، یعنی قرار دادم این کتابم را یه تذکره، یه مذکر، برای که تذکرتن لمن اراده، برای کسی که اراده بکنه که ان یتذکر، که متذکر بشه، من ذوی الافهام، از صاحبان فهم ها. ذوی در اینجا جمع ذو هست، یعنی صاحبان. افهام هم جمع فهم هست. هر چه میگویم به قدر فهم توست، مردم اندر حسرت فهم درست. افهام هم خلاصه جمع فهمه. عرض میکنم که جسارتی با آقایون نشه، گاهی ما اشعاری به مناسبت میخونیم والا قصد جسارت نیست. بله چه کار کنیم، گاهی اشعاری همینجوری به مناسبت خلاصه میاد. بله آقایون عفو میفرمایند. بفرمایید آقا. نمیفهمم آقا. در مفعول چی؟ حمل مصدر بر مفعول. آها خب آقا، گاهی بعضی جاها مناسب است که اسم مصدر را به معنای اسم فاعل گرفت، بعضی جاها مناسب است که معنی اسم. او دیگه مناسبت مقام را باید در نظر گرفت. بله اینجوری هست. خب تذکرتن قرار دادم این کتاب و کلام را تذکره، مذکر، لمن اراد ان یتذکره، برای کسی که اراده بکنه که متذکر بشه، من ذوی الافهام. این منزل الافهام هم ظرف است و عرض میکنم جار و مجرور است، و یا این که ظرف مستقر و یا ظرف لغو، و که ظرف مستقر و لغو هم نظر مبارک آقایون هست، از اذهانشون حتما غایب نشده. ظرف مستقر اونیست که متعلقش از افعال عموم باشه و محذوف. سه صورت دیگه میشه ظرف لغو، که ظرف مستقر هم بعضی عرض میکنم ظرف عام گفتن و ظرف لغو هم بعضی ظرف خاص گفتن. خلاصه مستقرم که مستقر گفتن، مستقرون فیه بوده، چون از اون متعلق ضمیر منتقل میشه و استقرار و جا در این ظرف پیدا میکنه. مستقرون فیه ضمیر، یعنی ضمیر درش استقرار پیدا کرده، فیه به خاطر تخفیف حذف شده و شده مستقر. لغوم که چون دیگه ضمیر منتقل بهش نشده، که انه لغو لا شیء فی، نه ضمیری داره و نه هیچی. خلاصه اینجوری هست. خب حالا که اینجوری شد، این من ذوی الافهام، و حالا افعال عموم و خصوص هم که عرض کردیم، افعال عموم که دلالت بکنن بر یه معنای حدسی عامی، افعال خصوص هم که دلالت بکنن بر یه معنای حدسی خاصی. اونم که گفتن افعال عموم نزد ارباب عقول کون است و ثبوت است و وجود است و حصول، اون منحصر به اون چهارتا نیست. خب حالا عرض بکنم اینجا تذکرتن بگیم لمن ارادن یتذکر من ذوی الافهام، این من ذوی الافهام ظرف مستقر باشه و متعلق باشه به همین عرض میکنم که چه یتذکر و لمن اراده، نه ظرف مستقر باشه متعلق باشه به یه فعل عام محذوفی، به کائنون محذوفی، و بعد حالم باشه این من ذوی الافهام، حالم باشه از فاعل عرض میکنم که همین یتذکر و حالم باشه، که اینجوری باشه تقدیر جعلتو تذکرتن لمن اراد ان یتذکر من ذوی الافهام، یعنی لمن اراد ان یتذکره، عرض میکنم که برای کسی که اراده کنه که متذکر بشه، کائنن من ذوی افهام، در حالی که اون کسی که اراده کرده که متذکر بشه از صاحبان فهم هاست. اینجوری که من ذوی افهام متعلق به یک کائنن محذوفی باشه که بشه ظرف مستقر، و در این صورت هم حال است از فاعل، عرض میکنم چه از فاعل حال است، البته به اعتبار متعلقش حال است، به اعتبار او کائنن حال است از فاعل یتذکرو، باز در این صورت جعلته تذکرتن مناسبت با معلم پیدا میکنه، یعنی قرار دادم این کتابم را مذکر، تذکرتن لمن اراد ان یتذکره، برای کسی که اراده کرده که متذکر بشه، در حالی که اون کسی که اراده کرده که متذکر بشه از صاحبان فهم هاست. و این مناسبت با معلمین پیدا میکنه، عرض میکنم که آقایون بزرگوار باشه. بعد عرض میکنم معنای دومش هم مناسبت با متعلمین مثل ما پیدا میکنه، و اون این که بگیم که این من ذوی الافهام ظرف است و جار و مجرور است و ظرف لغو هم هست، متعلق است به همین یتذکر. و اون حالا بعد دیگه در اینجا اشکالی میشه که حالا همین ها رو بخونیم، میخواستیم یه صفحه بخونیم، در دلم بود که بی دوست نباشم هرگز، چه توان کرد که سعی من و دل باطل بود، اگر دستم رسد بر چرخ گردون از اون پرسم که این چون و که اون چون، اما چه حیف که دست نمیرسه آقا. بله خب متن رو دقت بفرمایید. امروز خلاصه میخواستیم یه مقدار طولی پیش بریم، از عرضش کم کنیم، اونم که نشد. و بعد فهازا غایت و تهذیب الکلام، مشارون الیه هازا هم که معلوم شد، غایت تهذیب کلام اینام که بحثاش شد در تحریر دو تا علمی که منطق باشه و کلام، در بیان این دو تا علم هم از این کتاب ما و این کلام ما. و تقریب المرام، که تقریب عطف است بر چه؟ بر تهذیب، یعنی و هازا غایت تقریب المرام. و باز این کتاب ما، این کلام ما نهایت خلاصه نزدیک گردوندن، عرض میکنم، مرام و مقصود هست، که اون مرام و مقصود، حالا این تقریب در اینجا عملی مقرب مثلا که نزدیک کننده هست مرام و مقصود را، یعنی به افهام، به فهمها، به تبایع، که حالا اون مرام و مقصود ما چه هست؟ من تقریر عقاید الاسلام، اون مرام ما بیان است از توضیح و تقریر عقاید اسلام. جعلته تبصرتن، قرار دادم این کتابم را، این کلام را مبصر، بینا کننده، برای کسی که حاوله اراده بکنه تبصر و بینایی را، لدل افهام، نزد فهموندن، که حالا عرض کردیم دو تا احتمالش داره. و تذکرتن، یعنی باز و قرار دادم این کتابم را، این کلامم را، یه مذکر و خلاصه مذکری برای کسی که اراده کرده که متذکر بشه، من ذوی الافهام، از صاحبان فهمها، که حالا این تتمه این بحث این حالا مون انشالله فردا. خب ایشان فرمودن ول کلامو هوال علم الباحث و ان احوال المبدع و المعاد علا نهج قانون الاسلام. علم کلامم اون علمیست که بحث میکنه، عرض میکنم، از احوال مبدع تبارک و تعالی و تقدس و معاد، که خلاصه یه روزی همه حشر و نشری دارن و روح ها باز بر میگرده به این جسم ها و خلاصه معاد، علا نهج قانون الاسلام، بر طریقه قانون اسلام، طبق قانون اسلام، که این به منزله فصلیست مثلا که از تعریف بیرون ببره علم حکمت و فلسفه را، چون در علم کلام معتبر است موافقت با قانون اسلام. قوله و تقریب المرام بالجر، این تقریبی را که در کلام مصنف هست با جر بخوان، بخون تقریبه. چرا حالا؟ بلجره عطفون علت تهذیب، تا این که عطف باشه بر تهذیب. و بعد فهازا غایت و تهذیب بل کلام، تهذیب مضافون الیه غایت بود و مجرور. اینجا هم شما تحریر تقریب را عطف کن بر تهذیب و خلاصه اعرابش هم جر بده و مجرور بخوان، عطف بر تهذیبه. وقتی عطف بر تهذیب شد، کأنه جای تهذیب میشینه و همون غایتی که بر سر کلمه تهذیب بود بر سر کلمه تقریب هم در میاد و تقریب و تقدیر عبارت اینجوری میشه: ای هازا غایت و تقریب المقصوده الى تبایع و الافهام. یعنی این کلام ما، این مثلا امر مرتب در ذهن ما، این کلام ما، این کتاب ما، خلاصه همه عرض میکنم که هر چی میخواهد دل تنگت بگو، هیچ آدابی و ترتیبی مجوی، خلاصه هازا غایت و این نهایت تقریب، خلاصه یعنی اون مقرب نزدیک کننده مقصود هست. مقصودم اینجا اشاره است به این که معنای مرام مقصود است، لذا محشی علیه الرحمه مرام را به مقصود معنا فرموده. نزدیک کننده مقصود است به تبایع و فهمها، خلاصه مقصود ما را این کتاب ما نزدیک میکنه، میفهمونه خلاصه به فهمها و اینها. تبایع یعنی طبیعتهای انسانی و فهمها و خلاصه به انسانها، افهام انسانی، تبایع به طبها مثلا. ولحملو اما علا طریق المبالغه، اون وقت حالا این تقریبا که باز همون بلایی که به سر تهذیب آمده بود بر سر اینم در میاد و حمل مصدر بر ذات میشه و خلاصه اون غایتم که قائم مقام مضاف الیه است در اعراب و در حقیقت اعرابش مال مضاف الیه و همون حرفایی که در تهذیب بود در تقریبم گفته میشه، حالا اینم لازم میاد حمل مصدر بر ذات، حمل تقریبی که مصدر بر هازایی که اسم ذاته، حمل اسم معنا بر اسم ذات. اینجا چه کار کنیم؟ یکی از همون طرقی را که همیشه باید آماده داشته باشیم باید به کار ببندیم در اینجا، ول حملو اما علا طریق المبالغه، حمل مصدری که تقریب باشه بر اسم ذاتی که هازا هست یا بر طریق مبالغه هست، که بگیم این مصدر حمل شده بر ذاتی که هازا باشه مبالغتن، مثل زیدون عدلون، که از بس که این کلام ما و کتاب ما نزدیک کننده هست مقصود را به افهام، که انه این تقریب مصدر شده. چطور زید از بس عادله که انه این عدل شده؟ این هم حمل بر طریق مبالغه و مجاز عقلی و مجاز در اسناد باشه. او تقدیرو یا اینکه مجاز در حذف به این بیان قائل بشیم که بگیم تقدیر عبارت اینجوری بوده، هازا مقربون غایت تقریب، یعنی این کلام ما، این کتاب ما نزدیک کننده است، هازا مبتدا، مقربون خبرش، غایت تقریبم عرض میکنم مفعول مطلق برای مقرب. اون وقت که شد مفعول مطلق برای مقرب، این مقرب خبر حذف شده و این غایت تقریب عرض میکنم اینم مفعول مطلق آمده جای این خبر نشسته و رفع او را گرفته، بعدم الف لام از تقریب حذف شده و عوض از او کلمه المرام به عنوان مضاف الیهش آورده شده تا رعایت سجع و هموزنی در نثر و عبارت مصنف بشه، اون وقت شده خلاصه و بعد فهازا غایت و تهذیب کلام و تقریب المرام، عرض میکنم من تقریر عقاید الاسم و تقریب المرام، شده تقریب المرام که مجاز در حذف را به این بیان بگیم. یه بیانم این است که این بوده زو غایت، عرض میکنم تقریب المرام، اینجوری زو غایت، یه زویی در تقریب. خب یکی هم مجاز در کلمه که ایشون نفرمودن، مجاز در کلمه تقریب را به معنی مقرب بگیریم، مصدر را به معنی اسم فاعل بگیریم. قوله کدوم اشکال قبلی؟ خیلی اشکال بود قبل، اما کدومش؟ بله بله، اونجا مهذب اگر میگرفتیم او اسم مفعول بود، اما اینجا مقرب به صیغه اسم فاعل به کسر را و هیچ اشکالی هم عرض میکنم پیش نمیاد انشاءالله. خب هازا مقرب رو قوله من تقریر عقاید الاسلام، این من تقریر عقاید الاسلام، منش من بیانیه هست، بیان للمرام، حالا بیان از چه هست؟ این من تقریر عقاید الاسلام بیان برای اون مرام مقصوده. مرام مقصود ما چه هست که کتاب ما نزدیکش میکنه به افهام؟ مرام ما، مقصود ما خلاصه عبارت است از توضیح عقاید اسلام، تقریر عقاید اسلام. ول اضافه فی عقاید الاسلام بیانیتون، اضافه در کلمه اضافه در عقاید الاسلام که عقاید به اسلام اضافه شده، ببینیم این چه اضافه است، بیانیتون اضافه بیانیه هست، و بر سر کلمه اسلامی که مضافون الی باشه من در تقدیره، در چه صورت؟ انکان الاسلام و عبارتن ان نفس الاعتقادات، اگر که اسلام فقط عبارت باشه از همون اعتقاد، اعتقاد به قلب و جنان که تفسیر اولی باشه، اون وقت خب عقاید که روشنه، اسلام هم بیان از همون عقایده، اضافه بیانیه میشه. و این کان عبارتن ان مجموع الاقرار باللسان، و اگر که اسلام عبارت باشه از مجموع سه چیز، اقرار به زبان و تصدیق به جنان و قلب و دل و عمل به ارکان و اعضا و جواره، این تفسیر دومی برای اسلام. او کان عبارتن ان مجرد الاقرار باللسان، یا این که اسلام عبارت باشه از مجرد و صرف اقرار به زبان، که خلاصه در این دو تفسیر اسلام بین مضاف و مضاف الی تباین میشه، تغایر میشه، فل اضافت و لامیتون، در این دو صورت اضافه عقاید به اسلام لامیه هست، یعنی بر سر کلمه اسلامی که مضاف الی باشه لام در تقدیره. قوله جعلته تبصرتن، قول مصنف که گفت ای کتابمون را، ای کلاممون را تبصره قرار دادیم، خب اینجا جعله به معنای سیره هست، البته از افعال قلوب نیست در این صورت، اما دوتا مفعول قبول میکنه و دوتا مفعولش در اصل مبتدا و خبر بودن، خب لازم میاد پس بنابراین حمل تبصره‌ای که عرض میکنم مصدر است بر اون مفعول اولی که ها باشه و مثلا اسم ذاته که به کتاب و کلام و اینها برمیگرده، چون در اصل خب دوتا مفعول جعله مبتدا و خبر بودن، حمل مصدر بر ذات لازم میاد. یکی از اون چند طریقی که باز آماده دم دست داریم باز از اونا استفاده میکنیم. ای مبصرن، دیگه حالا ایشون هم همش دیگه تکرار فرمودن، چون آخه تکرار در همه جا بد نیست، اد درس و حرفون و تکرار و الفون، یک نکته بیش نیست، غم عشق و این عجب از هر کسی که میشنوم نامکرر است. جعلته تبصرتن ای مبصرن، که در اینجا تبصره مصدر را بیم مجاز در کلمه قائل بشیم و به معنای مبصر اسم فاعل قرار بدیم، یعنی بینا کننده است این کتاب ما. او یحتمل و یحتمل تجوز فی الاسناد، احتمال دادن میشه مجاز در اسناد و مجاز عقلی در اینجا مثلا اتخاذ بشه، و اون این که بگیم تبصره که حمل شده بر کتاب و کلام مبالغتن است، مثل زیدون عدلون، از بس این کتاب ما خلاصه مبصره، بینا کننده هست، که انه این تبصره شده که مصدر باب تفعیل باشه، تبصره بر وزن تفعله. یه احتمال دیگه هم هست، مجاز در هست ای بوده جعلته ذات تبصرته، مجاز در هست. و کذا قوله تذکرتن، و همین جور است قول مصنف تذکرتن، اونم که بعدن میاد که و تذکرتن لمن اراد ان یتذکره، چون تذکرتن عطف است بر تبصرتن، باز مفعول دوم جعلته است، اینم لازم میاد حمل مصدر بر ذات، چون دوتا مفعولش در اصل مبتدا و خبر بودن، اونم یکی از این توجیهات، یا تذکره به معنای مذکر اسم فاعل مجاز در کلمه، یا مجاز در عهد هست که ذات تذکرتن بوده، یا مجاز در اسناد که به عنوان مبالغه از بس مذکره ای کتاب و کلام ما که انه این تذکره هست، یکی از این توجیهات. قوله لدل افهام بلکسر، ای افهام را به کسر بخوان، مصدر باب افعال میشه، یعنی بدان، یعنی چیز، افهام مصدر یعنی فهموندن، اینجوری میشه مصدر باب افهام، مصدر افهمه. خب حالا این مصدر افهمه است و افهمه یه مفعول میخواد، یه فاعل میخواد، فاعل و مفعولش چه هستن؟ دو تا احتمال هست، ای تفهیم غیر ایاهو، که فاعل افهام غیر باشه و مفعولش ضمیر ایاهو باشه که منصوب هم هستی ضمیر ایاهو، که بر میگرده به اون من منحاوله، یعنی خلاصه قرار دادم کتاب را تبصره برای کسی که اراده کرده بینایی را نزد فهموندن غیری که معلم باشه، اون کس را که متعلم باشه، که ضمیر مفعول برگرده به من منحاوله، و جعلته تبصره تل منحاوله در این صورت مناسبه با معلم میشه، متعلم میشه معناش. او تفهیمهی للغه، یا اینکه فاعل افهام ضمیری باشه که برگرده به من حاوله، و مفعولش کلمه غیر باشه، یعنی قرار دادم این کتابم را تبصره و مبصر برای کسی که اراده بکنه بینایی را، نزد فهموندن اون کسی که اراده کرده بینایی را که معلم باشه، مر غیر خودش را که متعلم باشه. در این صورت جعلته تبصره لمن حاول التبصر مناسب با معلم میشه. ول اول للمتعلم، در صورت اولی جمله جعلته تبصره لمن حاول التبصر مناسبت با متعلم پیدا میکنه. والا نگشت هیچ کس و دانا، نادیده مر معلم والا را. و ثانی للمعلم، دومی هم خلاصه مناسبت با معلم پیدا میکنه این جمله جعلته تبصره. و آخر و دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.